أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نقطه رابعه از بحث اجزا که مفروض اینه که اماره قائم شده در تنقیح متعلق تکلیف، تحقق اجزا و شرایط متعلق تکلیف، با این فرض که محرز نیست حجیت اماره علا نحو سببیت و موضوعیت هست یا علا نحو کاشفیت و طریقیت. کلام مرحوم آخون در قسمت اول، یعنی در جایی که کشف خلاف در وقت شده باشد، اجزای از جهت اعاده، عدم وجوب اعاده یا عدم اجزا به معنای وجوب اعاده، بحثی از این تمام شد. در قسمت دوم که بحث از اجزا به لحاظ وجوب قضا هست، یعنی در جایی که کشف خلاف بعد خروج وقت بشود و بله مفروضم اینه که نمیدانیم اماره علی نحو سببیت حجیت دارد یا علی نحو کاشفیت، مرحوم آخون در این قسمت فرمودن بنابر این که قضا به امر جدید باشد، به موضوع اون هم که فوت هست، فوت فریضه هست، امر وجودی باشد که با استصحاب عدم الاتیان ثابت نمی شود الا علی القول به اصل مثبت، در این صورت حکم می شود به عدم وجوب قضا. فرمودن بنابر وجه صحیح که قضا به امر جدید هست، موضوع اون هم امری فوتی هست که با اصل عدم الاتیان ثابت نمی شود، در این صورت حکم به وجوب قضا میشه. و الا، یعنی اگر این دو تا قید نباشد، فهو واجبون. دو تا قید این بود که موضوع، دو تا قید این بود که قضا به امر جدید باشد، نه این که تابع ادا باشد. قید دومم، شرط دومم این بود که موضوع وجوب القضا فوتی باشد که امر وجودی هست، لا یثبت به اصل عدم اعتیاد. اگر این دوتا شرط نباشد فهو واجبون، و الا فهو واجبون. این که و الا فهو واجبون یعنی یکی از این دوتا قید نباشه. اگر قید اول نباشه به این معنا که قضا به امر جدید نباشه، بلکه قضا تابع ادا باشه، با همون امر به ادا ثابت بشود از باب تعدد مطلوب، که از متقدمین قائل به این بودن، یا اینکه اون قید دوم نباشه، شرط دوم نباشه، یعنی قضا به امر جدید باشد ولی موضوع اون امر وجودی نباشه، امر عدمی باشد که یثبت به اصالت عدم الاتیان، در این دوتا صورت قضا واجب می شود. پس نسبت به وجوب القضا بعد کشف خلاف در خارج از وقت و عدم وجوب قضا، مرحوم از کلام مرحوم آخون استفاده می شه که سه صورت اینجا تصویر داره. در یک صورت که قضا به امر جدید هست، که مختار مرحوم آخوندم همین هست، قضا به امر جدید هست و موضوع قضا فوت هست که عنوان ثبوتی هست، لا یثبت به اصل عدم الاتیان، در این صورت اول قضا واجب نیست، ولی در دو تا صورت دوم و سوم قضا واجب می شود، یعنی قضا اگر قضا تابع ادا باشد. یا امر جدید به امر جدید باشد ولی موضوع امر عدمی باشه. فرمایش مرحوم آخوند در این قسمت این شد. وجه این که در صورت اول حکم عدم وجوب قضا هست، در صورت دوم و سوم حکم بله وجوب القضا هست، وجهش اینجور باید توضیح داده بشه که در صورت اول که قضا به امر جدید هست، موضوع اون فوت هست که امر وجودی باشد، معلوم هست که حکم اندشک در سببیت و طریقیت عدم وجوب قضا هست. چون اگر اماره از باب سببیت حجت باشد، اتیان به معدای اماره واجب واقعی هست. وقتی واجب واقعی بود با اتیان معدای اماره که احراز نمی کنه مکلف که اون مصلحتی که در واقع اصلی هست فوت شده باشه، از دست رفته باشه، حداقل احتمال اون رو میدهد دیگه، احراز فوت نمی شود. اگر قضا به اگر حجیت اماره علی نحو سببیت باشد، اتیان به معمول به ظاهری چون حامل مصلحت هست، حامل مصلحت هست یقینا، چون حکم واقعی شده دیگه، حامل مصلحت هست، در این صورت فوت اتفاق نیفتاده، یا اصلا فوت اتفاق نیفتاده یا احراز نشده که فوت، حداقل اینه که احراز فوت نمی شود. اگر بله اماره علی نحو طریقیت حجت باشه، بله اونجا چون متعلق واقع انجام نشده، خب اینجا ممکنه گفته بشه که فوت هیچ مصلحتی درک نشده، هیچ مصلحتی از مصلحت واقع درک نشده، فوت فریضه به ملاکه ها اتفاق افتاده. ولی چون یک شق او یک طرف تردید سببیت هست که در صورت سببیت معدای اماره حامل مصلحت هست، مصلحت تحصیل شده دیگه، احراز الفوت نمی شود. احراز فوت که نشده یعنی شک در فوت داریم. خب وقتی شک در فوت داشته باشیم دیگه به دلیل اغزمافات نمی توانیم توسق بکنیم، چون بله عنوانی که موضوع برای وجوب القضا هست که عنوان فوت باشه، صدقش در مورد شک احراز نشده، تمسک به این نمیتوانیم بکنیم، نوبت میرسه به اصل براءت، براءت از وجوب القضا جاری میکنیم. وجه عدم وجوب قضا در صورت اول یعنی در جایی که قضا به امر جدید باشه، موضوع اون هم فوت الفریضه باشد که امر وجودی هست، امر ثبوتی هست، لا امر عدمی، این وجهش این شد. بله وجه عدم وجوب قضا این شد. اما در صورت دوم و سوم، در صورت دوم که وجوب القضا به نفس امر اول هست، از باب تعدد مطلوب، از باب تعدد مطلوب همون امر به ادا مستتبه قضا علی تقدیر ترک ادا هست. بنابر این نظریه که وجوب القضا تابع ادا هست، در سایر موارد با قد نظر از مسئله اجزا، در سایر موارد که مکلف عمل را در وقت انجام نمیدهد، بعد از وقت باید قضا بکنه، اونجا اینجور توضیح داده میشه که اون امر به صلات در وقت، امر به ادا، در حقیقت دو تا امر هست از باب تعدد مطلوب. یک امر به طبیعی و صلات متعلق شده است که اعم از صلات در وقت و صلات خارج از وقت، یک امر هم به مقید تعلق گرفته که اتیان و صلات فی الوقت. اگر وقت خارج شد و مکلف نماز را انجام نداد خب این امر به مقید دیگه امکان امتثال نداره، ولی امر به طبیعی امکان امتثال داره و مکلف را بله به سمت قضا سوق میدهد. در بقیه موارد اینجور هست دیگه، در محل بحث که اماره قائم شده است بر طهارت لباس مثلا شخص، بیانه قائم شده بر طهارت لباس شخص و شک از این جهته که آیا این اماره علا نحو سببیت حجیت دارد یا علا نحو بله یا علا نحو طریقیت حجیت دارد، خب اینجا به لحاظ وقت که نگاه کنیم، تکلیف در وقت را که نگاه بکنیم، اینجا به لحاظ که اماره هم قائم بوده کشف خلاف نشده، در اونجا یک امر به طبیعی صلات خورده است، اعم از داخل وقت و خارج وقت، اینجا یک امر هم به اتیان صلات در وقت خورده است. منتها اون امری که به طبیعی خورده است در کنار اتیان صلات فی الوقت، در کنار امر به مقید، اون امری که به طبیعی خورده است، اون امر به طبیعی مردد هست بین این که اون امر به طبیعی مردد هست به این که آیا به خصوص صلات اعم از داخل و خارج با لباس طاهر واقعی خورده باشد، اعم که متعلق اون طبیعی، متعلق امر طبیعی صلات در لباس طاهر واقعی باشد و شامل صلات در لباسی که اماره قائم بر طهارت شده نباشه، اینه یا اینکه نه متعلق تکلیف از این جهت هم توسعه دارد. اعم از این هست که صلات با لباس طاهر باشد یا صلات با لباس نجسی که اماره قائم شده است بر این. اگر حجیت الاماره علا نحو سببیت باشد، متعلق امر به طبیعی، امر به طبیعی که اعم از داخل و خارجه، اگر حجیت الاماره علا نحو سببیت باشد، متعلق این امر به طبیعی صلات بله اعم هست و جامع صلات با لباس طاهر واقعی و صلات با لباسی که بیانه قائم بر اون شده. ولی اگر اماره علا نحو طریقیت حجیت داشته باشه، اون امر به طبیعی متعلق او خصوص صلات با لباس طاهر واقعی هست، شامل معدای اماره دیگه نمیشه. پس در اینجا بنابر این که قضا تابع ادا هست، امر جدید نداره، از همون امر به ادا استفاده می شود. اینجا اگر ما شک بکنیم، در این صورت دوم شک بکنیم که اماره علی نحو سببیت حجیت دارد یا علی نحو طریقیت حجیت دارد، اینجا در حقیقت شک در اینه که اون امر به طبیعی به چه چیزی متعلق شده. خب وقتی شک ما به اینجا برگشت، همونطور مرحوم به نظر مرحوم آخوند، همونطور که در قسمت اول که وجوب الاعاده بود، مرحوم آخوند با قاعده اشتغال یا با اصل عدم الاتیان به مسخط میگفت رعایت اون تکلیف لازمه، همون مطالب اینجا هم پیاده میشه. چون یک امر به طبیعی صلات اعم از داخل وقت و خارج وقت احراز شده، نمیدانیم متعلق این امر به طبیعی جامع بین واقع و معدای اماره هست یا متعلق این امر
خصوص واقع هست. خب اگه این شک ما به اینجا برگشت، به نظر مرحوم آخوند استصحاب عدم الاتیان به مسخط تکلیف اینجا جاری میشه، چون اگر بله اگر متعلقین امر خصوص واقع نبود بلکه معدای اماره بود، مسخط تکلیف حاصل شده. اگر اماره علی نحو سببیت حجت باشد، علی نحو طریقیت حجت باشد، مسخط تکلیف حاصل نشده. اصالت و عدم الاتیان به مسخط به ما هو مسخط للتکلیف یا قاعده اشتغالی که در قسمت وجوب الاعاده مرحوم آخون به او استدلال کرده بود، هر دوتا وجه اینجا هم پیاده میشه. پس بنابر این که قضا به امر سابق باشه، به امر ادا باشه، از باب تعدد مطلوب، کل ما قیل در قسمت اول از جهت وجوب الادا اینجا هم بله اینجا هم پیاده میشه. چطور در قسمت وجوب الاعاده مرحوم آخون فرمود حکم مقتضای صناعت وجوب الاعاده هست به خاطر این دوتا وجه، اینجا هم همون مطالب پیاده میشه. این حکم صورت دوم. صورت سوم این بود که بله قضا به امر جدید باشد ولی قضا به امر جدید باشد ولی موضوع قضا امر وجودی نباشد بلکه امر عدمی باشد، عدم الاتیان به متعلق تکلیف در وقت باشه. در این صورت سوم که عدم الاتیان به متعلق تکلیف در وقت باشه، با فرض این که ما نمیدانیم اماره علی نحو سببیت و موضوعیت حجیت دارد یا علی نحو طریقیت و کاشفیت، در اینجا شک ما در حقیقت در این هست که در این صورت شک ما در این هست که آیا متعلق تکلیف حاصل شده است، متعلق تکلیف حاصل شده است یا حاصل نشده. اگه اماره علا نحو طریقیت، علا نحو سببیت حجیت داشته باشد، اون معدای اماره را که مکلف انجام داده متعلق تکلیف هست، بعد اتیان به متعلق تکلیف دیگه قضا موضوع ندارد. ولی اگر اماره علا نحو طریقیت حجیت داشته باشه، اون معدای اماره را که مکلف انجام داده اون متعلق تکلیف نبوده. و وقتی متعلق تکلیف نبوده موضوع قضا محرز می شود. اگر اماره علا نحو طریقیت حجت باشه موضوع قضا محرز است. وقتی مفروض این باشه که ما نمی دانیم اماره علا نحو طریقیت حجیت دارد یا علا نحو سببیت حجیت دارد، در حقیقت شک داریم که آیا متعلق تکلیف انجام شده یا متعلق تکلیف انجام نشده. اگر اماره علی نحو سببیت باشد حجت باشد، متعلق تکلیف انجام شده، اگر علی نحو طریقیت باشد متعلق تکلیف انجام نشده. خب اینجا اصل به کمک میاد، استصحاب به کمک میاد. شک داریم که آیا در مجموع به ملاحظه این دو طرف احتمال، چون شک داریم متعلق تکلیف انجام شده یا انجام نشده، استصحاب میاد به کمک. استصحاب میگوید که متعلق تکلیف انجام نشده، اصل عدم الاتیان به متعلق تکلیفه. متعلق تکلیف اگه انجام نشه، قضا موضوع قضا احراز میشه، قضا واجب میشه. پس در اینجا در این صورت سوم، اونی را که دخیل هست و مثبت وجوب القضا هست، اصل عدمی استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف هست. پس وجه وجوب القضا در صورت دوم، وجه وجوب القضا در صورت دوم همون استصحاب عدم الاتیان به بالمسخط و قاعده اشتغال هست که مرحوم آخون در اعاده پیاده کرده بود. در صورت سوم وجهش همون استصحاب عدم الاتیان هست که استصحاب عدم الاتیان هست که در اینجا به خاطر شک در سببیت و تریبیت جاری میشه. این توضیح با این عبارات تفصیلی را میشه از کلام مرحوم ایروانی در عبارات مختصرش به دست آورد، منتها در کلام مرحوم ایروانی نسبت به سوره دوم فقط قاعده اشتغال بیان شده، ولی جا داشت که استصحاب عدم الاتیان هم بیان بشه. ایشون فرموده ذیل این عبارات مرحوم آخوند که و اما القضا فلا یجب بناء علی اینکه فوت به امر جدید هست، در ذیل اون عبارت فرموده و اما لو کان واجبا به نفس الامر الاول، اگه قضا به امر جدید نباشد بلکه به نفس امر به ادا باشد از باب تعدد مطلوب، جا الکلام المتقدم فی الاعاده، همون کلامی که مرحوم آخون در اعاده مطرح کرده بود اون کلام اینجا هم می آید و وجبه به قاعدت الاشتغال. ولی جا داشت که اونجا مرحوم ایوانی می فرمود که به هر دوتا وجه دیگه، یعنی استصحاب عدم الاتیان به مسخط و قاعده اشتغالی که در اعاده مرحوم آخون به او تمسک کرده بود اینجا هم پیاده میشه. این حکم صورت دوم. کما انه لو قلنا به ان الفوت عبارت لو قلنا به ان الفوت عبارت ان نفس عدم الاتیان بالمکلف به فلوقت امکن احراز و ذالکه به استصحاب عدم الاتیان بهی فلوقت، چون شک داری متعلق تکلیف در وقت انجام شده یا نشده استصحاب به کمک میاد. یترتب علیه وجوب القضا، نتیجه میشه وجوب قضا. یک صورت چهارمی هم فرض میشه و او که بله اون صورت چهارم دیگه چون بله برخلاف مبانی معروف بود مرحوم آخون اون را متعرض نشده. اون صورت چهارم اینه که بگیم که قضا به امر جدید هست، قضا به امر جدید هست، موضوعش فوت هست، ولی فوت قابل اثبات به اصل عدمی هست. چرا؟ چون یا ما اصل مثبت رو کلن میگیم حجت هست، یا در موارد خفای واسطه بگوییم اصل مثبت هم حجت هست. امر وجودی هست که با استصحاب ملازمش هم قابل اثباته، اون خیلی مهم نیست. علایالن پس وجه وجوب، وجه عدم وجوب القضا در صورت اول که قضا به امر جدید هست و موضوع آن فوت هست که امر ثبوتی هست، لا یثبت به اصل عدمی به استصحاب العدم، وجه وجوب عدم وجوب القضا اینه که احراز موضوع نمی شود، شک در فوت هست، شک در فوت هم مجرای اصل عدم الفوت، اگه استصحاب عدم الفوت هم نباشه برابر مشکل رو حل می کنه، حکم به عدم وجوب عاده می شود، عدم وجوب قضا میشه. در صورت دوم به صورت در صورت دوم وجه وجوب القضا همون قاعده اشتغال و اصل استصحاب عدم الاتیان بالمسقده. در صورت سوم هم وجه وجوب القضا همون استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیفه. این کلام مرحوم آخون در این قسمت دوم. بله بله، حالا اشکال کردیم، فعلا توضیح کلام مرحوم آخونده. مرحوم آخون در این عبارت که فرموده در قضا بنابر این تقدیر قضا واجب است و الا قضا واجب نیست و الا فهو واجبون، توضیح کلام مرحوم آخون اینه. وجه که مرحوم آخون در صورت اول حکم به وجوب القضا کرده، در صورت دوم و سوم حکم، در صورت اول حکم به عدم وجوب قضا کرده، در صورت دوم و سوم حکم به وجوب قضا کرده، وجه فرمایش مرحوم آخون اینه، توضیح کلام مرحوم آخون اینه. فعلا تا اینجا توضیح کلام مرحوم آخون. آیا کلام مرحوم آخون در این قسمت وجوب القضا تمام هست یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خویی به صورت مطلق در بسته و سر بسته به صورت مطلق فرموده آنچه را مرحوم آخون نسبت به وجوب القضا عدم وجوب القضا فرموده متین جدن فلا مناس انها را مطلب دیگه مولا دردش نمیره. فرمایش مرحوم آخون تمامه. اینکه چون مرحوم آخون کلامش هر دو شکل رو میگه، صور مختلف رو میگه، در کلام مرحوم آخون اومده که این فرمایش مرحوم آخون به صورت مطلق تمامه، یعنی تعبیر مطلق نکرده، ولی اینکه فرموده ما افاده در قضا متین جدا لا مناص ان، معناش اینه که کلام مرحوم آخون در اینجا از هیچ جهت نقصی ندارد. مرحوم آقای تبریزی در این فرمایش مرحوم آخون به لحاظ صورت اول که مرحوم آخون فرمود عدم وجوب قضا و صورت دوم که فرموده حکم وجوب القضا هست، نسبت به این دو تا صورت اشکال نفرموده، ولی نسبت به صورت سوم، نسبت به صورت سوم که مفروض این هست که قضا به امر جدید هست ولی موضوع آن امر عدمی هست، که مرحوم آخون در این تقدیر هم قائل به وجوب القضا شده، به این تقدیر، به این کلام مرحوم آخون در صورت سوم اشکال کرده. فرمودن که در صورت سوم که مرحوم آخون حکم به وجوب قضا کرده، در صورتی حکم به وجوب قضا در این صورت سوم صحیح هست، حکم وجوب قضا صحیح هست که موضوع وجوب القضا عدم الاتیان بالفریضه الاولیه فی وقتها باشد. اگه موضوع قضا بعد موضوع وجوب القضا عدم اتیان به فریضه اولیه در وقتش باشد، در این صورت، در این تقدیر حکم به وجوب قضا می شود. چرا؟ چون در اینجا اگر موضوع قضا عدم الاتیان به فریضه اولیه باشه، اصلا محرز هست که فریضه اولیه انجام نشده، چه قائل به مسلک سببیت بشویم چه قائل به مسلک طریقیت بشویم. بنا به مسلک طریقیت که معلومه که معد واجب واقعی انجام نشده است، بنا به مسلک سببیت هم، مسلک سببیت هم نهایت چیزی را که ادعا می کند اینه که معدای اماره فریضه ثانویه هست، ولی فریضه اولیه که درست نمی کنه، فریضه ثانویه است. پس عدم الاتیان بالفریضه الاولیه فی وقتها محرزه. اگه موضوع قضا عدم الاتیان بالفریضه الاولیه فی وقتها باشد، باید حکم به وجوب قضا بکنیم، نه به خاطر تمسک به اصل، به خاطر اینکه اصلا میدانن محرزه، چون در اینجا فریضه اولیه قطعا انجام نشده. وقتی انجام نشده، حکم که وجوب القضا علا تقدیر عدم الاتیان بالفریضه الاولیه فی وقتها باشه مسجل میشه. ولی اگر در باب قضا بنابر این که موضوع قضا امر عدمی هست، اون موضوعی که موضوع وجوب القضا عدم الاتیان به فریضت الوقت باشد، سواء کاند اولیتن او ثانویتن، اگر موضوع قضا این باشه که فریضه وقت انجام نشه، نه فریضه اولیه نه فریضه ثانویه، هیچ کدوم انجام نشود، اگر موضوع قضا این باشد، در اینجا در این تقدیر تحقق این موضوع محرز نیست. از راه احراز وجدانی که نمیتونیم این حکم به وجوب القضا بکنیم، محل شک و تردید میشه. چرا؟ چون اگر مسلک طریقیت را قائل بشویم، اینجا فریضه اولیه که اتیان نشده، چیزی به نام فریضه ثانویه هم نداریم، اصلا فریضه بودن ثانویهش درست نیست. روی این حساب عدم الاتیان بل فریضه الوقت تحقق پیدا کرده است، عدم الاتیان محقق هست، نه فریضه اولیه نه فریضه ثانویه هیچ کدوم حاصل نشده. ولی اگر قائل به مسلک سببیت بشویم، در کسی که مؤدای اماره را انجام داده است، فریضه ثانویه را انجام داده، ولی فریضه اولیه را انجام نداد، ولی فریضه ثانویه را انجام داد. پس ما در این که آیا فریضه به معنای اعم اتیان شده یا اتیان نشده شک داریم، ولی در این شک نمیتوانیم از استصحاب کمک بگیریم. چون شک در اینجا از قبیل استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب در شبهه مفهومیه هست، از قبیل استصحاب در شبهه مفهومیه هست. ما در موارد شبهه مفهومیه استصحاب را جاری نمی دانیم، نه به لحاظ حکم، نه به لحاظ موضوع، نه به لحاظ عنوان. در جایی که مثلا در تحقق غروب شک داریم که آیا دخول اللیل و غروب تحقق پیدا می کنه به استتار قرص یا به زوال حمره مشرقیه، اونجا استصحاب جاری نمیشه. نمیتونیم بگیم که قبل از استتار قرص لیل داخل نشده بود. اصل عدم استصحاب میگوید عدم و دخول لیل همچنان ادامه داره تا زوال حمره مشرقیه، استصحاب اونجا جاری نمیشه. ما در خود عنوان لیل و عنوان نهار اگه شک داشته باشیم استصحاب جاری نمیشه، با همون توضیحی که در محل خودش داده شده که در اونجا اگر بخواید استصحاب را در نایه خود حکم جاری بکنید، استصحاب در نایه حکم جاری نمیشه، چون در بقای موضوع شما تردید دارید، احتمال بقای موضوع رو میدیم، تغییر موضوع رو میدیم. برای استصحاب در حکم باید وجود الموضوع، بقا الموضوع محرر باشه. به لحاظ واقع خارجی که ما شک نداریم، میبین به نگاه میکنیم به آسمان، میبینیم که استتار قرص شده است واقعا و هنوز هم زوال حمره مشرقیه نشده. به لحاظ واقع خارجی که شک نداریم، شک ما در اینه که این واقعیتی که در خارج اتفاق افتاد که استتار قرص شده است و هنوز هم زوال حمره مشرقیه نشده، اسم این حالت لیل یا نهاره، بقای نهاره یا لیل از اینجا شروع شده. استصحاب که عنوان رو اثبات نمی کنه، کارخانه لغتسازی نیست که عنوان عناوین و مزرای استصحاب بخوایم اثبات بکنیم. به همون ترتیبی که در شبهات مفهومیه در جاهای دیگه مثل غروب استصحاب جاری نمی شود، در محل بحث هم استصحاب در اینجا هم استصحاب جاری نمیشه، چون در اینجا ما به لحاظ واقع خارجی که نگاه بکنیم میبینیم که مکلف مؤدای اماره را انجام داده است، و واقع را هم انجام نداده، واقع را هم که انجام نداده، یعنی نماز خونده است در لباسی که نجس بوده است واقعا، بیانه فقط به او گفت که لباست پاکه، در لباس نجس نماز خونده است، لباس نجسی که اماره بیانه قامت علی طهارتها و بله، ولی نماز در لباس طاهر رو انجام نداده است. به لحاظ واقع خارجی که ما شک نداریم، شک ما در اینه که آیا اینی که انجام شده، این متعلق تکلیف که انجام شده، مؤدای اماره که انجام شده، همین لباس نماز در لباس بیانه بر طهارتش قائم شده، آیا این فریضه ثانویه هست یا فریضه نیست، فریضه هست یا فریضه نیست؟ در فریضه بودن این ما شک داریم. استصحاب عدم استصحاب که نمیتونه فریضه بودن رو اثبات بکنه، چون من شک ما برمیگرده به این که این فریضه هست ولو ثانویتن یا نه. قائل به سببیت میگوید این فریضه هست، قائل به طریقیت میگوید این فریضه نیست، شک ما در فریضه بودن و وقتی شک ما در فریضه بودن این بله متعلق این عمل خارجی این معدای اماره باشه استصحاب کاری نمیتونه اینجا انجام بده. پس فرمایش مرحوم آخون در این صورت ثالثه تمام نیست، به خاطری که اینجا احراز موضوع قضا نمی شود، شک در وجود موضوع القضا هست و این شک هم شکی نیست که با استصحاب حلش بکنیم، چون استصحاب در اینجا از قبیل استصحاب در شبهه مفهومی است. این فرمایش مرحوم آقای تبریزی. پس مرحوم آقای خویی کلام مرحوم آخون را با اطلاقی که در عبارت مسواق محاضرات هست با اطلاق عبارت کلام مرحوم آخون را در هر سه صورت تصویب کردن. مرحوم آقای تبریزی در صورت سوم اشکال کردن ولی صورت اول و دوم قبول کردن، ولی به نظر میرسه که با توجه به مطالبی که در اون قسمت وجوب الاعاده و انکشاف خلاف در وقت گفته شده، به نظر میرسه که در اینجا به کلام مرحوم آخون نگاه بکنیم، فرمایش مرحوم آخون فقط در صورت اول که قضا به امر جدید باشه موضوع او هم فوت باشه، فرمایش مرحوم آخون در این صورت اول درسته که حکم عدم وجوب القضا هست، اما در صورت دوم و در صورت سوم در این دوتا صورت هم حکم عدم وجوب القضا می شود مثل صورت اول، در این صورت دوم و سوم هم حکم عدم وجوب القضا هست، منتها در صورت دوم در صورت سوم که حکم عدم وجوب القضا هست نه به بیان مرحوم آقای تبریزی بلکه به بیان دیگر که قبلا گذشت، و این فرمایش مرحوم آقای تبریزی در این قسمت محل اشکاله. اما چطور در صورت دوم حکم عدم وجوب قضا در صورت دوم حکم عدم وجوب قضا هست؟ به خاطر اینکه در صورت دوم که مفروض این هست که قضا تابع ادا هست، قضا تابع ادا هست با همون امر اول که به ادا به صلات در وقت تعلق گرفته است، با همون امر اول قضا ثابت می شود، وجه بله در اینجا وجه همونطور که با استفاده از کلام مرحوم ایروانی توضیح داده شد، وجه وجوب القضا همون تمسک به قاعده اشتغال و استصحاب عدم الاتیان به مسقط تکلیف دیگه، وجه وجوب القضا اینه. این دوتا وجه وقتی در قسمت اول که مسئله وجوب الاعاده بود این دوتا وجه قبول نشد، صحیح نشد، اینجا هم صحیح نیست دیگه، قاعده اشتغال جاری نمیشه، چون مطلق موارد شک در سقوط که مجرای قاعده اشتغال نیست، اون موردی از موارد شک در سقوط مجرای قاعده اشتغال هست که شک به مرحله تعلق تکلیف و حدوث تکلیف بر نگردد، ولی اگه تردید به دائره تعلق تکلیف در حدوث برگرده اونجا اصل جاری میشه، اصل براءت در اونجا دیگه جا برای قاعده اشتغال نمیگذارد، قاعده اشتغال جاری نمیشه. به این بیان استصحاب عدم الاتیان به ما هو مسقط تکلیف هم جاری نمیشه با همون بیانی که اونجا گفته شده که وقتی به لحاظ حدوث تکلیف دوران الام بین الجامع و الخصوصیه شد، دوران الام بین تعیین و تغییر شد، اصل به لحاظ حدوث تکلیف طرف تغییر را اثبات کرد، گفت تغییره، گفت لازم نیست رعایت اون خصوصیت محتمل و تعیین لازم نیست، وقتی اصل به لحاظ حدوث تکلیف این را اقتضا کرد دیگه به لحاظ بقای تکلیف این استصحاب فایده نداره، نه در مسئله قبلی که وجوب الاعاده بود فایده داره، نه در اینجا که بخواهد تکلیف جدیدی هم بخواد بیاره اینم فایده نداره، به خاطر اینکه در حدوث تکلیف اگر شارع ترخیص داد در اینکه این طرف را اون طرف محتمل تعیین را شما لازم نیست رعایت بکنید، تکلیف اون نسبت به جامعه براءت جاری نشد، نسبت به خصوصیت براءت جاری شد، معناش اینه که شارع رعایت این را نمیخواهد دیگه. و وقتی خود صاحب مسئله رعایت این محتمل تعیین را نخواست، دیگه با استصحاب نمیشه چیزی را به دوش مکلف گذاشت، به مکلف گفت که بل شما لازم هست این خصوصیت را رعایت بکنید. و چون وجه وجوب القضا در صورت دوم همون دو وجه قاعدت الاشتغال و استصحاب عدم الاتیان بالمسخط هست که در بحث وجوب الاعاده در قسمت اول مطرح بود و این دوتا وجه تمام نبود، اینجا هم تمام نیست. اما صورت سوم، در صورت سوم که قضا به امر جدید هست ولی موضوع وجوب القضا بله عدم الاتیان به متعلق تکلیف باشه، خب اینجا فی حد نفسی بخواهیم نگاه بکنیم، استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف جاری میشه با همون توضیحی که مرحوم ایروانی داده، استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف جاری میشه، ولی این استصحاب صحیح نیست، یعنی بله وجه برای جریان داره که انه خیال میشود که استصحاب اینجا میتواند جاری بشه، ولی این استصحاب حقیقتاً جاری نمیشه به خاطر همون نکته‌ای که گفته شده که اگر در مقام بله در سقوط تکلیف اگر شک بکنیم استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف در صورتی جاری میشود که به لحاظ که شک ما در حدوث تکلیف نره، به اونجا کشیده نشه، ولی اگر شک به مرحله حدوث تکلیف کشیده بشه این استصحاب عدم الاتیان به متعلق تکلیف هم فایده نداره. خب اینجا اگر کسی مسلک سببیت را قائل بشود، مسلک باطل سببیت را قائل بشود، بر این اساس تکلیف تعلق گرفته است به جامعه بین واقع و معدای اماره، اگر تکلیف به این تعلق گرفته، اگر تکلیف به اگر در حجیت اماره مسلک طریقیت را قائل بشه این که مسلک حق هست، تکلیف به خصوص واقع تعلق گرفته، خب در شک در تعلق سببیت و طریقیت هم شک به اینه که آیا تکلیف از همون اول به واقع تعلق گرفته یا به جامعه بین واقع اون، اگه در این مرحله شک به اینجا کشیده بشه میشه از موارد دوران ام بین تعیین تغییر اصل اقتضای تغییر رو میکنه، وقتی اصل اقتضای تغییر را کرد دیگه اصل عدم الاتیان به متعلق تکلیف که با این اصل شما میخواهید بقای تکلیف را احراز بکنید یا تکلیف جدید را بخواهید اثبات بکنید، این اصل مفید فایده نیست. پس این فرمایش مرحوم آخون در صورت سوم که اینجا با تمسک به اصل عدم الاتیان به متعلق تکلیف میتوان گفت که قضا واجب شده است، موضوع قضا محقق شده است، این فرمایش تمام نیست. اما اون وجه عدم تمامیت هم همین شد که چون شک به مرحله حدوث تکلیف کشیده میشه. اما آیا فرمایش مرحوم آقای تبریزی در اینجا تمامه که اینجا از با مورد از موارد شبهات مفهومیه هست و همون عدم جریان استصحاب در شبه مفهومیه رو اینجا پیاده بکنیم یا نه انشاءالله برای بعد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.